بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. ثم الصلاة والسلام على نیر الاعظم حبیب قلوب العالمین، العبد المعید و الرسول المسدد، المصطفى الامجد، المحمود الاحمد، ابو القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى اهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، لا سيما بقية الله في الارضين، لعنة الله على القوم الظالمين. امروز جوانان ما سیبل دشمنن و دشمن دنبال اینه که جوانان رو از پای منبرا بلند کنه و به جلسات گناه و فحشا بکشونه. شما وقتی تشریف میارید تو مجلس اهل بیت، عملا مبارزه میکنید با وهابیت، عملا مشت محکم میزنید تو دهان صهیونیست. اینا آرزوشونه که یک جوان از امام حسین جدا بشه، جشن میگیرن، برای یک دونش جشن میگیرن. و ما اگر یک جوان از دست بدیم، اون روز رو باید عزای عمومی اعلام بکنیم، چون یک جوان یعنی یک نسل. قرآن کریم می‌فرماید اگر کسی یک نفر رو بکشه، فکأنما قتل الناس جمیعا، مثل اینه که تمام آدمای روی کره زمین رو کشته. و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا، اگر کسی یک نفر رو احیا کنه، زنده بکنه، از مرگ نجات بده، مثل اینه که همه ی آدم های رو کره زمین رو نجات داده. و همینطور که میدونید، قتل فقط قتل نفس نیست، مرگ فقط مرگ جسمی و قلبی نیست، احیا هم فقط احیای جسمی نیست. بعضی ها زندن ولی مرگ دینی دارن، قلبشون مثل ساعت کار میکنه ولی سکته ی اندیشه ی دینی پیدا کرده، شبهات دورشون رو گرفته، نسبت به همه چیز شک داره، دچار اختلال فکری هن. بعضی احیا میکنن، دکتر جراح تو بیمارستان میاد با تیغش بدن رو میشکافه، غده سرطانی میکشه بیرون، یک جوانی که محکوم به مرگ به لطف خدا بر میگرده. وقتم یک روحانی، یک سخنران رو منبر در یک ساعت یک سالون تشریح درست میکنه، یک تختی درست میکنه، بیمارای فکری رو میخوابونه، با یک ساعت سخنرانی غده سرطانی شبهه رو باز میکنه و طرف رو از این شبهات مرگبار کشنده نجات میده. لذا اگر شما بخواید کمک کسی بکنید، بهترین راه اینه دستشو بگیرید، تو این جلسات دینی شرکتش بدید. گاهی وقتا یک نوار زندگی یک انسان رو عوض میکنه. طرف اصلا سخنران رو ندیده، اصلا خوشش نمیاد، بعضی ها ذهنشون دست دشمنه. من این قصه رو به عنوان نمونه که باش زندگی کردم براتون میگم. گاهی وقتا یه نوار سخنرانی، یک سیدی میدی به دوستت، قرم میزنه، میگه من حال آخوند و سخنرانی ندارم، برو بابا ترانه هست بیار تا گوش کنی. ولی تو هم قبولت داره، میگی درسته این همه ترانه گوش کردی، این نوار سخنرانی هم گوش بکن. اتفاقا اون نوار سخنرانی که شما باعثش شدی به دست او برسه، طرف رو از بی نمازی نجات میده، طرف رو از اعتیاد نجات میده، طرف رو از فحشا نجات میده. من اگر میخواستم این نامه هایی که به خود من مینویسن گاهی نگه دارم، به این ماه مبارک رمضان شاید چندین جلد کتاب میشد که من گاهی پا این نامه ها خودم گریم میگیره که طرف میگه من نمیخواستم بیام، داشتم از محل سخنرانی رد میشدم، یه چهار تا کلمه به گوشم رسید، مثل این که آهن ربای سید الشهدا نگذاشت من رد بشم، منو آوردم تا پله های حسینی، بعد منو کشون تا دم در ورودی مجلس، بعد منو نشوند و همین سخنرانی باعث شد من دست از شراب خوری بردارم، دست از اعتیاد بردارم، زندگیم داشت به طلاق میرسید. یه تیکه سخنرانی از یک سخنران رو نشون من دادن، تکونم داده، عوضم کرد. به داد همدیگه برسید، خوشحال باشید چنین جلساتی هست. من خدا میدونه خیلی چیزا تو دلمه، خیلی چیزا رو میدونم که نه قرآن اجازه میده بگم نه صلاح هست خیلی حرفا رو شما بدانید، چون قرار نیست مردم رو بترسونیم، تو دل مردم رو خالی بکنیم، ولی شما باور نمی کنید دشمن داره چی کار میکنه، شما باور نمی کنید چقدر اینا با هم متحد شدن. اگه من بگم از زمین و آسمون داره بر علیه اعتقادات شما نسل جوان داره تیراندازی میشه، بمباران میشه، باور نمی کنی. فقط تو اینترنتش 80,000 شبهه بر علیه شیعه مطرح شده، فقط تو اینترنتش، تو شبکه های ماهواره‌ای که اصلا آدم سرشو میگیره. من همیشه به رفقا گفتم من تو مجلس میام این همه جوان ها میبینم به علی ابن موسی رضا تعجب میکنم، جز معجزه هیچی دیگه نمیدونم. این همه حجم بر علیه شیعه، این همه جوان پا منبر، این همه شیطنت دشمن، این همه جلسات اعتکاف، نمیخونه با هم، نمیخونه با هم. بعضی ها توی این مملکت زندگی میکنن ولی خبر از خطر دشمن ندارن، فکر میکنن هیچ اتفاقی نیفتاده، فکر میکنن این مملکت، این اسلام، این تشیع، این اعتقادات دینی دشمن نداره. فقط یه مقداری پوسته رو بزن کنار وارد بشه، هنگ میکنه مقدر که دشمن چه میکنه، از هر چیزی که شما تصور کنید دشمن استفاده کرد، از هر چیز. برای سخنرانی خود بنده من گاهی احساس میکنم اصلا یک اداره ای که کارمندا شاید 2,000 نفر باشن، برای سخنرانی بنده که خاک کرد با شما، من اینجوری احساس میکنم، علما هم بعضیشون تایید کردن، میگن ما هم همین احساس رو داریم که دشمن کنهود چند هزار نفر رو استخدام کرده تمام سخنرانی های این 24-5 ساله بنده رو بیان مو به موش و گوش بکنن، واب به وابش رو بنویسن و از هر جا که میتونن ضربه بزنن تقطیعش کنن، از هر جا که میشه جدا کنی، بعض از جملات رو هم جابجا کردن، مونتاژ کردن. این جمله من نگفتم اما این حرف رو با تون صدای من ایجاد کرد. حالا برو بالا بیا پایین بگم بابا والله این حرف بالا من نی، ولی متاسفانه خیلی ها توجه بله نداره. نمونه شو عرض میکنم، الان 2-3 روز هر جا من میرم برادران عزیز افاقنه که من صدها بار، نمیگم هزار بار، صدها بار تا الان رو منبر من حرف استادم رو گفتم، صدها بار، باور کنیم روم نمیشه بگم هزار بار، اما صدها بار سخن استادم رو در مورد شیعیان افغانستان گفتم، دوباره هم میگم شما هم شاهد باشید که استاد ما میفهمود رو کره زمین جدیترین، متعصبترین، نابترین شیعه ها در کل دنیا شیعه افغانیست، البته بدترین سنیش هم سنیه افغانیست، شیعه هاشون ناب، سنیاشون هم خیلی متعصب. و ما بعضی وقتا مثلا 20 سال پیش 24-5 سال پیش همه مستمعین من میدانن که وقتی من حمله میکنم به دشمنان تشیع، دیگه برام فرقی نمیکنه که حالا شیعه سنی افغانیست، غیر شیعه ایرانیست، افغانیست، هر کی میخواد باشه. هر کس با امام حسین مبارزه میکنه و هر کس یا حسین رو شرک میدونه، من طرف حسابم اونه. وهابی میخواد زاهدانی باشه، میخواد سنندجی باشه، میخواد مال ارومیه باشه، میخواد مال کردستان عراق باشه، میخواد وهابی سعودی باشه، میخواد هندی باشه، میخواد پاکستانی باشه، میخواد افغانستانی باشه، مال هر قبرستونی میخواد باشه. وهابی، بله، وهابیست، وهابی، وهابیست. خدا به حق امام زمان ریشه همه شونو بکنه. وقت میان اون تیکه وهابیشو در میاره، تیکه افغانی سنیشو در میاره، میاد افغانیشو میگذاره و بین افاقنه شیعه سخنرانی من آخوند شیعه رو میگذاره، میگه ببینیم اینجا فلانی توهین کرده به افغانی ها. برای چی؟ برای که شیعه رو با شیعه درگیر کنه. اونجا آدم حمله میکنه به عربهایی که در خوزستان رفتن سنی شدن و وهابی شدن و بمب گذاشتن و آدم کشتن. عرب سنی زده رو وهابی زده رو، وهابیشو در میاره، عربشو میگذاره. نه، نموناشو من براتون میگم. بعد میان برای عربای ایران میگن ببینید دانشمند به عربا توهین کرده. حالا اونا که عاقلن، اونا که با شعورن، دانشمند رو میشناسن، اعتقاداتشو میدونن، تعصبشو رو شیعه میدونن، اونا باور نمیکنن. اما بعضی متاسفانه از همه جا بیخبر. و خیلی جالبه، افغانی شیعه با دانشمندی که مبلغ شیعه میشه مخالف. عوضی که چپ چپ به وهابی نگاه کنه، به کی نگاه میکنه؟ به من نگاه میکنه. یعنی درگیر میکنن ماها رو با هم. و این توطئه وهابیت، این توطئه دشمنان تشیع، یکی از چیزای معمولی این هاست که دو سه سال شروع کرده. مثلا شما تو حجاز برید در قبرستان بقی، خب بابا ما سنی وهابی که بتونه فارسی حرف بزنه پاکستانی هم داریم، هندی هم داریم، کردستان عراق هم داریم، تو خود زاهدان ایران هم هست. جالبه، وهابی ما همه جا داریم، ولی میرن افغانی میگیرن، افغانی که فارسی حرف بزنه، برای این که اونجا توهین کنه به امام صادق، توهین کنه به حضرت زهرا، توهین کنه به ائمه، که ایرانیایی که 30 ساله در این مملکت افغانی ها مهمان ما بودن و هر سال حداقل 4-5 میلیونشون تو این مملکت دارن زندگی میکنن، افغانی رو با ایرانی با هم درگیر کنن. اینم یک توطئه وهابیت که شما بری مدینه ببینی افغانی اونجا داره فحش به حضرت زهرا میده، ناراحت بشی. بعد که تو ایران میای، همسایت افغانیه، دوستت افغانیه، اونجا عصبانی بشه، میگه همه اینا همینن. اما این خطکش رو یادت بره که ما بهترین شیعه مون در دنیا شیعه چیه؟ افغانی. افغانی در آمریکا حسینیه درست کردن، تو واشنگتنش، تو کالیفرنیاش، در ایتالیاش، در کاناداش، عذر میخوام، تو خود اروپا. بنده در آلمان، در سوئد، در دانمارک، در کشورهای اروپایی، تو حسینیه هایی که افغانی ها درست کردن دعوت شدم و دعوت میشم میرم سخنرانی میکنم. دو شیف سه شیف زن و مردشون کار میکنن برای این که بتونن پولاش رو جمع بکنن، 4 متر زمین بخرن، پرچم ابی عبدالله رو برن بالا، اونجا بشه مرکز اسلامی شیعی. خدا میدونه افغانی ها در اروپا و آمریکا چقدر مرکز اسلامی تأسیس کردن و در مقابل وهابیت ایستادن. ولی اینجا دارن ما رو به همدیگه درگیر میکنن. دشمن از این گونه جلسات ناراحته. دشمن نمیتونه ببینه این همه جمعون پامن برای یک آخون نشسته. شما رادیو آمریکا رو ببینید، رادیو فردا رو ببینید، بی بی سی رو ببینید، صدای آمریکا رو ببینید،
همش دارن میگن آقا جوانهای ایرانی دیگه از روحانیت خسته شدن، از امام حسین خسته شدن، از دین خسته شدن، ولی وقتی این گونه جلسات رو میبینن خفه میشن. و شما حضوراً و عملاً زدید تو دهان دشمن شیعه، زدید تو دهان صهیونی، تو دهان وهابیت. خدایا به حق علی ابن موسد رضا وهابیت رو ریشکن کن، صهیونیست رو ریشکن کن. دشمن یک راهی رو پیش گرفته که بی سر و صدا داره جنایت میکنه، بی سر و صدا. که اگه من بخوام توضیح بدم فردا دوباره انگ به میچسبن وحدت رو از بین برده، با اون مخلص وحدت هم هستیم، ولی توجه به وحدت و توجه به حقایق یک اصله. یکی از رفقای شیعی در زاهدان به من میگفت، میگفت وهابی هایی که تو زاهدانن، نه که زاهدانی های سنی همشون وهابی هن، یه سهشون وهابی شدن، یه سهشون سنی هن. ما با سنی ها مشکل نده، ما با وهابی ها مشکل نده. گفت یه سری از کسایی که وهابی شدن تو جمع خصوصیشون گفته بودن ما شیعه ها رو چند جور پدرش رو در میاریم. امروز قانون وهابیت تو ایران اینه، یه سریشون رو که کمرمند انفجاری به کمر میبندیم میریم عراق، اونجا بمبگذاری میکنیم 100 نفر کشته میشن. میایم تو ایران هر کاری بتونیم، مثلا عقرب، عقرب ول میکنن تو جلسات اهل بیت. یعنی کاری نیست اینا نکنن، خدا به حق حضرت زهرا ریشکنشون کنه. یه سریشون مثل ریگی میان سر میبرن، سر میبرن، دست و پا میبرن. اینا یه سری از وهابیان. یه عدشون که نمیتونن آدم بکشن یا به قول خودشون ارزه ندارن یا دلشو ندارن، به خاطر رضای خدا من با این کار دارم. اینو حضرت عباسی جان علی ابن مسرزا از من یادگاری داشته باشین، به خاطر خدا برای این که بهش برن، حالا که نمیتونن شیعه بکشن میان هروئین، چراک، تریاک، مواد مخدر میارن بین شیعه ها پخش میکنن، معتاد و انگلشون میکنن برای که ضربه زهرا و علی بزنن. یعنی بلوچ سنی و وهابی که میاد تریاد پخش میکنه به عشق خلیفه و به کینه نسبت به علی، شیعه علی رو میخواد معتاد کنه. فکر نکنید وهابیت فقط آدم میکشه، وهابیت معتادم زیاد میکنه، هروئینیت میکنه، چراکیت میکنه، چشرونت میکنه. ما بلوچ داریم که شراب پخش میکنه بین شیعه ها، ولی که شیعه شراب خور بشه، آبرو ریز علی بشه، بعد به ریش ما بخندن. و من مدتی سوی منبر به جوانها میگم تو رو به جان علی قسم اگر رحم به جوانیتون نمی کنید به خاطر علی مواظب باشید معتاد نشید. و میگم امشب تو رو به جان علی اگر نمیخواین برید ترک بکنید، اگر معتاد شدید به خاطر آبروی علی برو ترک، به خاطر علی برو ترک کن. چون تو وقتی معتاد شدی امیرالمؤمنین خجالت میکشه و این همونیه که وهابی میخواد. امروز اگه کسی خواد پدر وهابی در بیاره مواظب باشه معتاد نشه، شراب خور نشه، بی نماز نشه، بی دین نشه، فاسد نشه. این که میگم شما وقتی پا منبر میشینید امام زمان خوشحال میشه، برای این که دشمن امام زمان ناراحت میشه. اینا شبانه روز فعالیت میکنن که تو اینجا نیایی، تو حسینیه پاد نیاد، تو پای منبر ننشینی، تو مشکی نپوشی، تو سینه نزنی، تو گریه نکنی، تو زنجیر نزنی، تو یا زهرا نگی، تو یا حسین نگی. فقط و فقط دشمن دنبال اینه حسین ازت بگیره، حالا یا با شراب، یا با ترانه، یا با اعتیاد. خدایا به حق علی ابن موسر رضا ریشه وهابیت رو بکن، جوانان شیعه رو آگاه ترشون کن. دشمن اینجوری داره کار میکنه، بی خبر.
یه سازی شروع کرده صدا نداره.
چنان خوشگل کامپیوتر خودت میخری، میری قرضم میکنی برای اینکه پسرت کامپیوتر داشته باشه، وصلم میکنی خودت به اینترنت، به پسرت هم میگی بابا بشین تحقیق بکن، میگه چشم بابا تحقیق میکنه. ولی قبل از این که بچت رو کامپیوتر بنشونی، چارچوب اعتقادیش رو درست نکردی، تربیت دینیش نکردی، که حاضر نشه به خاطر یک عکس زشت و برنامه مبتذل علیشو بفروشه و زهراشو بفروشه. تربیت دینی نشد، به تکنولوژی رسید، نشست با اینترنت، اولین کاری که یادش دادن شیرجه زد تو آب و فاضلاب به اینترنت، شروع کرد دانلود کنه عکس ها و فیلم های سکس و مبتذل رو. لذا یه وقت سر حساب میشی بینی بچت 16 سالشه، ولی از چشماش که نگاه میکنی تمام اطلاعات یک آدم 30 ساله هم داره، میشه بلوغ زودرس. بچت راهنماییه، ولی همه چیز رو میدونه، همه خبران رو داره، همه چیز سر در میاره، میشه بلوغ زودرس. بعد فردا میگی چرا مبتلا شد به فلان عمل، چرا مبتلا شد به فلان خلاف، چرا مبتلا شد به فلان جرم، و کار به جایی برسه که نمیتونم بگم چون اینجا جاش نیست. فقط خیلی دلم میخواد آمار جرم و جنایتی که تو زندانها دارن خلاصه بازداشتند و دارن پس میدن، فقط دلم میخواد برید آمارش رو ببینید، چند درصد فحشا، چرا، چند سالشه، بر چه ارتباط نامش رو پیدا کرده. یه بچه 14-15 ساله رو من یه رو رفتم زندان سخنرانی کنم، بچه بود 16 ساله رو، هنوز سیبیل و ریشش کامل نبود، تو بند نوجوانان، دفعتا اومد از کنار ما رد بشه تو سالم، اومدم برم برای سخنرانی، یه حالتی خیلی سلام کرد، من یه نگاه کردم به مسئول زندان که گاجا بعد بهتون میگم. بعد به من گفت به این منبر، حاج آقا این بچه رو دیدی در 16 سالش بود؟ گفت اگر من بخوام پرونده اینو کیلو کنم، به 2-3 کیلو پرونده سنگینی داره. بعد من یاد این روایت افتادم که در آخر زمان عمر کوتاه، جنایات زیاد. یعنی فقط 20 سالشه، 5 ساله به تکلیف رسیده، ولی تو این 5 سال به اندازه 50 سال گناه کرده، به اندازه 50 سال جنایت کرده، ولی به صورت این پیتیلی شده، 5 ساله به تکلیف رسید. این بچه در 16 ساله پرونده جنایاتش 2-3 کیلو بشه، گفت دزدی کرده، آدم ربایی کرده، ماشین دزدیده، بچه مردم رو دزدیده، کاری دیگه نبوده این جونور نکنه. حالا برو خونوادشو نگاه کن، ببین باباش کیه، ننش کیه، آیا همش به خاطر فقره؟ آیا فقر فقط جیبه؟ هرچی پول تو جیبش نیست فقیره؟ آیا مردم امروز ما مبتلا به فقر اقتصادی هن؟ یا خیلی ها به فقر ایمانی مبتلان؟ همه فقیرن، ولی یکی فقیر پوله، یکی فقیر دینه، یکی فقیر اخلاقه، یکی فقیر فرهنگه. برمیگردیم بینیم خانواده فقیر، نه اینکه پا برهنه، فقر فرهنگ، فقر دینی، فقر اندیش. خدایا ما رو اصلاحمون کن، خدایا در این جنگی که دشمن بر علیه شیعه همه جانبه شروع کرده است، شیعیان رو محافظت کن، جوانانمون رو حفظ کن، نقشه های شوم دشمن رو بر علیه شیعه نقشه بر آب کن، این دعا رو که میکنم آمینش رو قشنگ بگید. خدایا جوانان ما را در تشخیص خوب و بد، حق و باطل، دوست و دشمن کمک کن. یه صلوات محمدی خواهد. و اما کلمه رمضان، پنج حرفه. راه رمضان رهایی از زنجیرهای نفسانی. میم رمضان مجاهده با نفس، مبارزه با نفس. من میخوام با دلم مبارزه کنم. برو زندگی بزرگان رو نگاه کن. اول شیکمه رو درست میکنن. جوونا بعضیشون اول سراغ نماز شب میرن. ببین تو نماز شب تو توفیق بده کردی بخونم و فعلا نماز صبح رو قضا نکن، قربونت برم. آره زود سر نماز شبه نرو، سنگ بزرگ. حالا یه بنده خدایی میگفت حاج آقا یه نماز شب خوندم آخراش تو سجده خوابم برد، ده صبح بیدار نماز صبح هم قضاشو. اتفاقا تو روایت داره جوون نماز شبشو اگر میخواد بخوابه خسته، چون جوون خوابو خیلی دوست داره، جوون میتونه نماز شبشو بعد از نماز عشا بخونه، مستحبات هم نمیخواد. میدونید نماز شبو میشه 10 دقیقه بخونی. متاسفانه مقدسای ما کارو سخت کردن. کار وقتی دست مقدسا بیفته بیچاره میشه. بعضی از مقدس ها متاسفانه خیلی سخت گرفتن. ولی نماز شب جوونا 10 دقیقه نی. 10 دقیقه. نه قنوت داره، نه سوره داره، نه ذکر اضافه داره. تشهدش یه دونه سلام کافی. نه اذان میخواد، نه اقامه میخواد. الله اکبر، بسم الله الرحمن الرحیم، تا ولی الظالین. عشقت کشید سوره هم بخون، نه کشید التماس صبر رو کن. سبحان ربی العظیم و بحمد. سبحان الله العظیم. اما مقدسا نه، سرده بذار رو سجده، 300 بار بگو الهی علم، 550 بار بگو استغفرالله، 40 نفر رو دعا کن. حالا من نیمه شب 40 نفر از کجا بیارم؟ سختش کرده. 1 ساعت قبل از اذان صبح بیدار شید، یه صلوات محمدی قد ببرمید. آینه جوانایی که دلشون میخواد نماز شب بخونن، 12 شب به مدت 10 دقیقه، 12 تا 12 و 10 دقیقه. دوست نداری میخوای زود بخوابی؟ نماز مغرب عشا که خوندی بعد از نماز عشا 11 حرکت، اینجوری که من گفتم نمازتو بخون. 40 نفر هم نمیخواد دعا کنی، فقط بگو خدا یا آقای دانشمند بیامرز، بسه دیگه. من آقای واعظی دعا کنی بس، اسم نمیخواد بیاریم. چنان سختش میکنن دینو. جوونه میگه برو بابا نماز شب چیه؟ ما نماز صبح بمونم. نه آقا نماز شب بخون، اذان نگو، اقامه نگو، قنوت نگو، 3 تا سلام نده. ببین چند دقیقه طول میگیره. گریه هم نمیخواد بکن، هی فشار میاره. بسم الله. گریه هم نمیخواد بکن. تو همین نماز تو بخون بدون گریه، خدا قبول میکن. گریه بکنی خوبه، من نمیگم گریه نکنه. حالا زوری که دیگه آدم عشق نمیریزه که، راحت. روزه مستحبی اینه که تو نباید بگی من روزم، هر کی هرچی تعارفت کرد بخوری نوش جونت، به ثواب روزم میرسی. مگر این که بدشانسی بیاری کسی چیزی به تعارف نکنه، اگه اینجوری باشه آره، ولی هر رو میشه روزه بگی. با امام حسین من شوخی نمی کنم، به خدا از این آب خوردن راحت تره بهش رفتن. شما باور نمی کنی از این آب خوردن میشی با راحت تر بهش بری. حالا من روایت چی برای تو می خونم، علما هم تشریف دارن، اگر اشتباس بگن آقا بی خود میگه. آقا روایت داریم روز قیامت پرونده آدم ها که دست آدم میدن، یه وقت آدم تو پروندهش میبینه نوشته که مثلا 30 سال روزه خونی کرده، 12 تا مسجد ساخته، 50 تا حسینیه ساخته، 2000 تا دختر فقیر جهیزیه داده، 13000 تا جوان دوماد کرده، 50 حج به جا آورده. میگه خدایا این پرونده، این ماموران پرسنلی پرونده رو قاطی کردن، این مال مانی. من یه مشهد زورکی میرفتم، حجم کجا بود؟ من پدرم در اومد توی 60 سال یه خونه 60 متری درست کردم، 13000 تا جوان دوماد کردم، من مسجد ساختم، من حسینیه ساختم. نه با من کار رو کی کردم؟ میگن چرا تو کردی؟ خدا اشتباه نمی کنه، ماموران الهی اشتباه نمی کنه. یادت اون روز رفتی نمونه برات میارن، رفتی دیدی یک جا روزه است، یه نگاه به روزه کردی، تو دلت یه آه کشیدی، گفتی ای زهرا جان ای کاش منم داشتم یه دهه برای حسینت روزه میخوندم. نخونده پاد نوشتم. از فلان حسینیه رد شدی، دیدی کاشیکاریاش هنوم مونده، آجره، یا آه کشیدی گفتی ای خدا ای کاش من داشتم این حسینیه رو تکمیل میکردم، یک حسینیه خوشگلی درست میکردم، چشم هرچی وحابیست از عدق در بیاد. برات مینویسن یه حسینیه که 100 میلیارد قدش کردی، یه یریانی ندادی، ولی چون نیت کردی پات نوشت. میشه بهشت بری، میشه با خدا رفاقت کنی، زرنگ باش. تازه یه سری روایات هم هست که قربون خدا برم خدایی میخره. من نمونهشو پریشب گفتم، آب بخور یه یا حسین بگو. تو کامل و زیارات ابن قولوی نوشته چند تا روایت، یکیش اینه، ثواب آب دادن به علی اصغر امام حسین رو در ظهر عاشورا برات مینویسن. یه روایت داره هر که آب بخوره یا حسین بگه، ثواب آب دادن به 124000 پیغمبر برات می نویسن. من 34 تا روایت جمع کردم، ثواباش اینه. امشب بگم چقدر خوشگل میشه بهشت بری، بگم ها؟ من یقین دارم شما اگر گوش کنید جهنم نمیرید، یقین دارم. جهنم خلوته، مال ماها نیست، مطمئن باش. خدا دنبال بهونه میگرده بیامرزه، شما باور نمیکنید. حالا چرا ما آخونده این داره رو منبر نمیگیم؟ شاید بعضیاش دلایلش ای باشه که حاج آقا همینطوری مردم گناه میکنن دیگه، اگه بفهمن خدا هم مهربونه یه بار دیگه. میگم نه اینجوری نیست، مردم خیلی باشعورن، مردم وقتی بفهمن سر و کارشون با یه خدای مهربانه حیا میکنن، خجالت میکشن با این خدا مبارزه بکنن. اینا رو که من میگم شما رو به خدا خجالت نمیکشین؟ چه خدای مهربونی داریم، چه خدای نازی داریم. حالا یه نمونه شرطتون میگم، 35 تا کاره هر کی انجام بده ثوابش اینه، مئتا الف الف حجتا مبروره، 100000000 حج قبول شده، نه عمره، با حج مقبول برات می نویسن، 100000000. حالا عمره چی کار می کنه که حجش بکنه؟ عمرشو ببینید، امام صادق فرمود اگر خدا عمره کسی رو قبول کنه مثل اینه که تازه از مادر متولد شده. عمرش اینقدر قدرت داره، حجش که دیگه اوغاست. مئتا چی؟ الفا الفا حجتن مبروره. حالا این 34-5 کار چیه؟ نگاه کردن به صورت پدر و مادر. اینجوری نبا، نگاه به مادرت، مادرت میگه مادر چرا به من اینجوری نگاه کنی؟ میگه امشب رفتم روزه، آقا رو منبر میگو پیغمبر اکرم فرمود هر کی نگاه خوش به پدر و مادرش کنه، به هر نظره‌ای، به هر نگاهی، مئت الف الف حجت مبروره. که یه جوونی بلند شد پا منبر گفت یا رسول الله اگر ما روزی 100 بارم به پدر و مادرمون نگاه کنیم، به هر نگاهی، فرمود اگر از 100 بارم بیشتر بشه به هر نگاهی، مئت الف الف حجتا مبرور. به خدا بهش رفتن جوان آسون، جهنم رفتن سخته. من که اگه جا خدا باشم به این جهنمی یه جایزه میدم، میگم شما دیگه کی بودید که ما رو از رو بردید؟ من خدایی که بنام مهربانیه، شما دیگه کی بودید که غضب من خدا رو براو؟ خیلی جهنم رفتن سخت. یه تیکشو برات بگم، به میگه رفتم تو حرم امام حسین، بگم به نگم میگم کن تیکه میدونم فایده نداره، هیچ با کار خودتون رو میگونه. یه رفتم تو حرم امام حسین، دیدم سید ابن طاووس، اون مرجع عالی قدر، بعضی میگن سید بحرالعلوم بوده، حالا چسبیده به ذریح سید الشهدا داره گریه میکنه و اینجوری حرف میزنه. منم مرجع تقلیدم بود، مقلد این آقا بودم، خیلی دلم میخواست ببینم مرجعم چجوری زیارت میکنه، منم یاد بگیرم. گوشامو تیز کردم، دیدم این آروم آروم هی نگاه به قبر مطهر میکنه، زیر لب میگه حسین، حسین جان تو به حق مادرت زهرا از شمع نگذری روز قیامت، تو رو به جان مادرت فاطمه از سر شمع نگذری روز قیامت. فقط اینو میگه و گریه میکنه. تعجب کرد، یعنی چی میگه این آقا؟ وقتی آمد تو صحن، رفتم دست آقا رو بوسیدم، گفتم آقا ببخشید من اینو از شما شنیدم، نمیفهمم مگه امام حسین از شمرم میگذره؟ گفت شروع کرد آقا دوباره گریه کردن، فهمود تو هنوز حسین زهرا رو نشناخت. اینقدر حسین مهربونه که میترسم روز قیامت از سر تقصیرات شمرم بگذره. تازه این حسین بنده خداست، تازه این مخلوق خداست. ببین خدا دیگه چقدر مهربونه، این که علی دستشو بالا میکنه، سرشو کج میکنه، مثل ناودان کعبه که بارون میاد از چشمای مبارکش اشک میاد، میگه یا کریم و یا رب، یا کریمی که علی رو زیر و رو میکنه، میدونه این خدا چقدر کرم داره. ما نمیدونیم. خدا دنبال بهونه میگرد. برو دست مادرتو ببوس، برو دست باباتو ببوس. نماز اول وقت هر کی بخونه مئت الف الف حجت المبروره، سلام به مردم بکنه، سلام به مؤمنین، به هر سلامی که میکنی ثوابش اینه، مئت الف الف حجت المبروره. بوسیدن بچه، آقایونی که دختر پسر دارید، خصوصا دختر، پیغمبر فرمود هر کی دختر بچه داره، دخترشو که میبوسه بغل میکنه، به هر بوسه ای که بابا به بچهش میکنه، برای هر بوسه ای مئت الف الف حجت المبروره. حالا شما بگو بهش رفتن سخته؟ حیف نیست روز قیامت آدم یه نگاه بکنه ببینه چقدر راحت میتونست بهشت بره، غافل بود. چرا روز قیامت رو میگن یوم الحسره، یوم الندبه، یوم الندامه؟ چرا میگن؟ چون آدم حسرت مفته، مفت آدم میتونه بره بهشت، مفت. روایت داریم شب طرف بیدار شده، بخونم نمیدونم چرا امشب این حرفا رو میزنم، اما نمیدونم چرا، چون ما خودمون رو دست امام حسین میدیم. یه حسین چه ما رو منبر که میشینیم، این زبون ما بلنگوی شماست، خودت کمک کن. من فکر کنم امشب با امام حسین بعضی ها رو آورده امشب پا منبر من نشونده، چون من به علی ابن موسی رضا قسم اصلا بنام نبود این حرفا رو بزنم. نمیدونم چرا دارم این روایت رو میخورم، نمیدونم، یقین دارم مشتریش رو امام حسین اوورده پا منبر نشونده. بعضی جوانها نگاهشون به خدا تیره است، تاریکه. این عینکا رو عوض کنید، با خدا رفاقت، عشق بازی کن با خدا. خدا به ملائکش گفته اگه بنده من شب بلند شد میخواد بره دستشویی، یا دیدی گاهی وقتا شب خوابیدی احساس میکنی یکی در اتاق باز کرد میپری بالا،
میای در آقا میگم میدونی خبری نیست، سلسله تیری چیو خبری نیست، مثل گربه بوده، باد بوده، انبساط و انقوازه، بله؟ ساختمان بوده. یخ یه نگاه به ساعت میکنی، به این ساعت 3:30 PM. یه آه میکشنی، انشالله حالش رو داشتیم یه دو رکعت نماز میخونی. خدایا شرمندم رو میخوابی. خب همین آه میکشی، آه میکشی که ای کاش من حالش رو داشتم با میشدم دو رکعت نماز میخوندم. خدا به ملائکه میگه ملائکه نخون، اما همین که حسدش رو خورد خونده پاش بنویسید. چی میگی؟ بازم بهش رفتن سخته؟ امام صفحه بود اگه کسی یه خرطی رو، یه تیغی رو، یه چیز تیزی رو تو کوچه افتاده با پاش بزنه کنار، نده تو پای مسلمونه بیچاره بدبختی، خدایا تو چرخش پنچر بشه، تو پا خودش بره زخم بشه، ماشینی بله بود. به خاطر همین که دلش برای مردم میسوزه گذاشته کنار، برای همین کاری که کرد 20 عمره مقبول شده ثواب این کارو داره. خدای ما را تنبلی نجات. مجاهده با نفس یعنی این. حالا برو دنبال دلت، برو دنبال نفس، چی گیرت میاد؟ هیچ. یک لحظه هوسرانی، یک عمر پشیمان. حالا برو دنبال خدا. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات هر که از خدا ولی او باشد، هر که از سرپرستی خدا را بپذیرد، چی گیرش میاد؟ از ظلمت ها نجات پیدا میکنه، وارد نور و روشنایی میشود، حرف میزنه نورانی، زندگی میکنه نورانی، انتخاب میکنه نورانی، سخن میشنود سخن نورانی، نگاهش نورانی، لقمه صبرش نورانی، این نور بعد از نور، این نور پشت سر نور، یه وقت یه نگاه به خودت میکنی میبینی نورون علا نور شدی، یک زندگی که بوی حسین میده، بوی زهرا میده، بوی خدا میده. حالا برو دنبال نفس، برو دنبال شیطان، از نور میکشند به ظلمت، از پا منبر بلندت میکنن پا منقل میشونن، از روزه امام حسین میگیرند ترانه میگن گوش کن، چشمی که خدا اینقدر خوشگل خلق کرده برای حسین گریه کنی و عشق میریزه که چرا دوست دخترش جواب نامشو نداده، گریه همون گریه است، اما این گریه برای حسین، اون گریه برای عشقای خیابانی. و قص علی هازا، یه برو تو تش یه خیلی نگاه به خودت میکنیم، ای داد بیداد، زندگی همه شده ظلمت. خدایا شیرینی گناه کردن اما بگی. خدایا عاقبت به خیرمون کن. حالا که رها شدی از زنجیر و مجاهده با نفسم یاد گرفتی و امشب فهمیدی رفاقت به خدا نور است، دنبال نفس رفتن ظلمت و تاریکیه، لیاقت بهت میدن مهمون خدا.
خب مهمونی لباس میخواد، لخت و عور که نمیشه که. خدا میگه یک لباس بهت میدم اندازت، اسم اون لباس لباس تقواست. لباس تقوا خیر لکن، خیلی خوب است. یک لباس تقوا تنه دوم میکنه، همه عالم قبطتون رو بخورن. طرف لاحافدوزه میشه استاد اخلاق آقای بروجردی. لاحافدوز. نه زربا زربا بلده، نه سرد خونده، نه نعب خونده، نه فقه بلده، هیچی. اما با تقواست. اینقدر خدا محبت این لاحافدوزه رو تو دل مرجع کل فلکل. آیت الله لازم بروجردی. هفته یک جلسه میگه بیا خصوصی تو به من موعظه بکن. تقوای شیخ بهایی با علمی که داشت فهمید همین الان در این ساعت امام زمان در فلان بازار مشهده، سری خودشو گذاشت تو بازار، دید بله امام زمان کنار یک بنده خدایی که داره کفش میدوزه، کفاش پیل دوست روی از این حلبیای 4 لیتری، آره حلبیای 4 گوش هست، آقا نشستن از این دبه ها، پیرمرد هم داره کفشا رو میدوزه، وایساد نگاه کنه ببینه آقا چیکار میکنه، دید آقا به اون کفاشه میگن که این کفش ما رو یه دو تا کوک بزن ما بریم. کفاشه هم به آقا میگه که آقا سید قربونت جدت برم، اینقدر عجله نکنه، حالا اما بذار من این کفش بدوزم کش. کجا ما هم بشینی بیان آقا دوباره یه چند دقیقه بعد هایی دوتا کوک بزن من بخواییم، آقا قربونت برم کفش زودتر رو بردم من اینو بدوزم کش. شیخ میگه من خیلی ناراحت شدم، گفتم یه جوری به این پیر مرده بفهمونم که بابا یه امام زمانه. دوباره امام زمان فهمون حالا یه دوتا کوک بزن ما بر. گفت یک پیره مرده گفت سید آقا جون یه کاری نکن تو بازار داد بزنم، آی مردم حجت ابن الحسن اینجاست بریزن سرتا. بزن یه وقت نگاهت کنم قربونت برم. بگه دیدم این میدونه ای امام زمانه. امام زمان میفرماد شما نمیدونید من کجام، ولی من آدرس خونه هاتون رو بلدم. شما نمیخواد در به در این شهر و اون شهر بشید دنبال مهدی بگردید، شما آدم بشید من خودم سراغتون میام. نمیخواد مغازه رو تعطیل کنیم این ور اون ور در به در بشید تو بیابونا بری، نمیخواد برو مغازه تو باز کن، حلال و حرام رو آیت کن، حق و ناس رو آیت کن، مرز شرع رو آیت کن. امام زمان میاد تو مغازه به خسته نباشید. لباس تقوا براتون بهتره. لباس تقوا که تنتون پوشیده شد اولین مشتریتون حجت ابن الحسن. حالا اگه میارزه بسم الله. حالا بعضی من لباس تقوا رو پاره میکنن، لباس گناه تن خودشون میکنن، خودتون ضرر. خب حالا لباس تقوا تنت کردی رفتی مهمونی، تو مهمونی دوتا چیز بهت میدن، یک انابه رمضان، بعدی ذات چیه؟ الف انابه. اولین کاری که میکنن چشمه یه چشم تو جوشان میکنن. حدیثم میخونم عرضم تمام، میخوام انشالله دعای واعظی استفاده کنیم. یکی از امام صادق، بعضی میگن زراره بوده، از امام صادق سوال کرد آقا این حدیث خیلی مهمه، خوب گوش بدید، گریه آقای علامته، گوش کنیم. گفت آقا ما گناه میکنیم، بعضی ساعت میگنن ما که گناه میکنیم شک میکنیم آیا هنوز تو خیمه ولایت هستیم یا نیستیم. وقتی شک میکنیم که با شما هستیم یا گناه ما را از شما دور کرده، چجوری به خودمون بفهمونیم کجا قرار داریم؟ امام صادق فرمود یه راه داره، یه راه داره. هر وقت شک کردید به خودتون که چی کاره این، یکی از مهمترین راه اینه سه بار بگید صلی الله علیک یا ابا عبدالله. اگه اشکتون ریخ هنو با مایید، اما اگه چشمتون خوش شد نتونستی برای حسین ما گریه بکنی از ما دور شدی، از خیمه کشیدت بیرون.
این اشکه یک علامته، این گریه یک تابلوس. جوونی که نمیتونی گریه کنی، برو ببین با چشات چی کار کرد، برو ببین چی خوردی. یا یه لقمه شبهه نمیگذاره 40 روز نماز شب بخونی. 40 روز برای عاشق عباس قمی اتفاق افتاد دیگه. یه تیکه نون ماست از یه خونه رباخور، چه میدونست رباخوره؟ تازه احتیاط کرده بود و گفت من خونه رو تاریک دیدم، دلم شور زد. خیلی هم سفره مفصل بود، گفتم من میل ندارم یه تیکه نون ماست، برای که بعدش نیاد صابخونه. تازه نمیدونستم این چی کار است. نون ماست رو که خوردم، فردا نماز صبح هم یه رکتش این ور آفتاب بود، یه رکتش اون ور آفتاب بود، تا 40 شب نتونستم نماز شب بخونم. که چرا من اینقدر بی‌توفیق شدم؟ اثرش چیه؟ مال کجاست؟ بعد فهمیدم اون لقمه نون ماست کوچولوه لقمه خونه یکی بوده، نمیذاره نماز شب بخونم. رفیقات بهت میگن بریم بیرون پیتزا بخوریم، ساندویچ بخوریم. خب برید بخورید، مفته دیگه، بخورید. رفیقتو برانداز کردی؟ مهمونت میکنه ساندویچشو میخوری؟ میشناسیش؟ نماز میخونه؟ چشش پاکه؟ اهل خمس هست؟ تو کارش دزدی نمیکنه؟ کمکاری نمیکنه؟ حرام و حلال قاطی نمیکنه؟ بعض از رفقا به من میگن تو یه هفته ما 6 تا نماز صبحمون قضا میشه، نمیدونیم هم چرا. موبایل کوک میکنیم، ساعت کوک میکنیم، به این اونم میگن بیدارمون کنید. نمیشه با این لقمه ها. آره نمیشه. خدای رذایل اخلاقی از وجود ما بیرون کن. اگه متکبریم ما رو از کبر نجات بده. آمینه رو نمیخوام همطوری بگی، یا دعاهایی که میگم رو آمیناشو با فهم بگو. خدایا اگر من مبتلا به کبرم از کبر نجاتم بده. خدایا اگه مبتلا به حسدم من از حسد نجاتم بده. خدایا اگه من مغرورم از غرور من نجاتم بده. خدایا اگر مبتلا هستم به دروغ من از دروغگویی نجاتم بده. خدایا اگه چشمم عادت کرده به دیدن ناموس مردم، چشمم رو تطهیر کن. خدایا اگه دلم پر کینه شده و دلم آلوده شده، دلم و به حق امام حسن مجتبی و به حق امیر المومن صاحب ماه مبارک رمضان تطهیر شد. خدای شیرینی گناه رو از من بگیر. خدای من رو از مهمونی های سربلند قرار بده. خدای یه جوری توی ماه رمضان طی بشه که وقتی روز عید فطر میخوام نماز بخونم، یه جوری بهم خبر بدن امام زمان دعوتت کرده نماز عید فطر تو پشت سر مهدی بخوانی. میشه ها؟ نمیشه؟ میشه. برای بعضیا شده، برای بعضیا شده. امام زمان پیغام بهش داده، سروش فرستاده بهش بگید شب احیای 19 هم بیا با هم قرآن رو سر بگیریم، بگیم بچه یا الله. میشه ها؟ میشه. امام زمان بهت بفرسته بیش بگید 21 ماه رمضان منتظرتم، بیا خواهیم با هم احیا بگیریم، ختم قرآن رو هم داشته باشیم، یه سحری با امام زمان بخوری. فکرشو کردی؟ یه افطاری با مهدی فاطمه، سفره برات پهن کنن، آقا جلوت بشینه، شما هم کنار امام زمان. هی امام زمان به تعارف کنه، بفرما آبجوشه رو بفرمایی. باور نمیکنی امام زمان دیگه آبجوشه بفرمایی. آقا اون پشقاب خورما رو دست بگیره، بگی یه خورما بردار بفرما، افطار کن پسرم. آره تو روزه یه ماقعی هستی، تو واقعا روزه گرفتی، به به این روزت بگی. روز عید فطر که میشه امام زمان بگه بیا پشت سر من وایسا، با هم نماز عید فطر رو بخوانیم. امشب شب 11 ماه مبارک است، 20 شب دیگه وقت دارید بچه ها جوان ها. با این خدایی که من تعریفشو کردم خیلی زود میشه موانع و برداشت، پلای خراب شده درست کرد. ناامید نشی ها، 7-8 شب دیگه مونده تا شب 19 ها. یا علی
هر کی لباس تقوا ندوخته امشب بعد از منبر بره تو حرم امام رضا بگه ای خیاط عالم یه لباس تقوا به من بده. ای کسی که زامن آهو شدی، ای کسی که زامن آهو شدی، ای کسی که زامن آهو شدی، زامنی من بیچرم بشد. ای امام هشتمی که امشب میگو وای سیاه، میگو یکی از آیون که گلا رو بالا سر زریح میگذاره این سید بزرگواریه، گلدونا رو دیدم از میگونم، گو یه روز تو همین گلدونا که ایشون عوض میکرد خاطره که خدا آسید گفته گو گلدون از دستم افتاد خورد تو سر یه بنده خدایی که کنار زری ایستاده بود. یا دازد یا حسین، میگفت دو سه نفرم باش بودن اینا مثل دیوونه هایی گفتن یا علی ابن موسی رضا یا حسین، گفت سرش هم شکست خونم افتاد، همه گریه همه گریه همه گریه. میگه همه خادمان بودن گفتن آقا سر شکست است، خب بیمارستانه دیگه، این همه داد زدن نداره. میگفت محل نمیذاشتن، هی داد میزدن علی ابن موسی رضا، علی ابن موسی رضا، یا امام رضا. گفت چتونه؟ گفت این آقا گنگ بود، کر بود، لال بود، این گلدون که خورد تو سرش علی ابن موسی رضا زبونشو باز کرد داره میگه یا امام رضا. ما برای سرشکستش گریه نمی کنیم، به این معجزه داریم گریه. همین افطاری امشب برای من، اصلا سر شب تا حالا من رفتم تو فکر به امام رضا، منم گنگم، منم کرم، از موعظه شنیدن بدم میاد، کرم، دوست ندارم کسی موعظه‌ام بکنه، نجاتم بده، شفام بده. علی ابن موسی رضا یه دست سر ما بکش، علی ابن موسی رضا یه نگاه به قلب و دل ما بکن. چراغا رو خاموش کنید، امشب میخوام از امام رضا شروع کنم بعد بریم در خونه حضرت زهرا، شب ختم جلسه منه. رضا جانم دست راس بیاد بالا، هنو گدایی نکردی یا رضا جانم، رضا جانم، دویدم در ره عشقت از این صحرا به اون صحرا، مرا آهو حسابم کن به جان مادرت زهرا. خسته شدی آره؟ همه همه بگن رضا جانم، سلام ای لاله خوشبو، سلام ای زامن آهو، سلام ای رهبر حق گو، نظر کن بر من شیدا رضا جانم. درست گدایی کنا، بگو رضا جانم، جونم، غلام درگهی باشم که سلطانش توی مولا، شبم قربان آن جانی که جانانش
توی مولا رضا جانه.
سر بیار بالا اگه گدایی ها. رضا
جانم بود دستم به دامانه،
هرکی گداسی جوری کنه
بود دستم به دامانه، شب جانم به قربانت زخان و لطف و احسانت، مران از مرحمت مارا رضا جانم. عباسد میگه دیدم زنای نوغان مجهر، این هر گدوماشون شاخه های گلی دستشونه، اومدن تشییع جنازه امام رضا. گفتم خانم آیام چی کار دارید میکنید؟ برا چی اومدید؟ چرا شاخه گل دستتونه؟ گفتن عبازد ما مهریه هامونو حلال کردیم، در عوض اجازه گرفتیم بیایم تشییع جنازه امام رضا. گفتم خانوما چرا گل دستتون گرفتید؟ گفتن عباسد رضا مادر نداره، رضا غریب مهمانه، اومدیم گل بارونش کنیم، غریب نوازی کنیم. من نمیدونم دلتون کجا رفت رفقا، من آروم میگم اما تو آروم گریه نکن. من ار زمین امام رضا، امام رضا اگه قرار بی مادرها رو گل بارون کنم،
های ولی کلا به ای دلاتون،
اگه قرار مهمونا رو گل بارون کنم، اگه قرار بی کسا رو گل بارون کنن، من یه بی مادر سراغ دارم کربلا، من یه غریب سراغ دارم کربلا. بگم عوضی که گل بارونش کنن تیر بارو، سنگ بارونش گردن. ای وای ای وای ای وای ای وای، به خدا اگه بچه امام هشتم خواهر امام هشتم مشهد بود، موقعی که آقا رو تشییع می‌کردن زنا دور فاطمه معصومه رو می‌گرفتن، مردا جواد و لهمه رو بغل می‌گرفتن، کسی جسارت به خانواده امام رضا نمی‌کرد. اما بمیرم کربلا، بمیرم کربلا، شامی یا بدن بابا بابا، همه رو زدن بابا بابا سیدا دنبالم دوید بابا بابا موهامو کشید بابا بابا شامی یا بدن بابا بابا عممو زدن بابا بابا یکی از بزرگان میگفت تعداد بچه ها 24 نفر بود اما 4 نفرشون رسیدن شاه همه رو زدن آب نمیدادن غذا نمیدادن یکی حرفایم که رقیه زده همینه گفت بابا اگه عمه نبود همه رو میکشتن هر وقت میخواستن ما رو بزنن عمه میومد جلو میگفت زینب رو بزنی همه رو رقیه رو نزنی سه مرتبه یا حسین